موضوع دومی که در مباحث موسیقای تلاوت مطرح هست، مؤلفه بعدی مؤلفه لحن هست. لحن تعریفش در واقع به معنی آهنگ هست، یکی از تعاریفش آهنگه. البته به معنی خطای در کلام و اینها اومده که لحن جلی و خفی و از صحبت ها که عزیزان آشنا هستن. اما اون چیزی که مورد نظر ما تو این بخش هست بحث آهنگ هست، یعنی هر چیزی که شما صوت رو در اون قالب جاری میکنید اسمش لحنه. منتها در تلاوت قرآن لحن یک سری ضوابطی داره که شما تعریف لحن رو بر اساس اون ضوابط باید انجام بدین. یعنی وقتی میگیم لحن، استفاده از مقامات برای ارائه آیات بر اساس ضوابط هست که تو این ضوابط خیلی نکته ها نهفته است. بحث رعایت نبر کلمات هست، بحث رعایت ظرفیت تنقیمی حروف هست و کلمات، عرض به خدمت شما که اندازه گیری هست، ضوابط زیادی داره که اگر فرصتی شد راجع به اینها مقدار صحبت میکنیم. خب این پس لحن در واقع شد آهنگ یا همون مجموعه مقامات و نغماتی که در تلاوت قرآن مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین برای اینکه کسی بتواند لحن رو خوب اجرا بکنه و خوب بشناسه، لازم هست که از یک الگوهایی تبعیت بکنه. به هر حال ممکنه یه نفر صدای خوبی داشته باشه، اما چون هیچ پیش زمینه ذهنی برای آهنگ ها نداره، نتونه این صدا رو اونطور که باید مورد استفاده قرار بده. در واقع تربیت این صدا از طریق شنیدن هست و شنیدن هم بهترین در واقع مکانش همون تقلید از قراء مصری هست، یا حالا قراء ایرانی نمیگیم، حالا فقط مصری. بنابراین زمانی شما میتونید این صدا رو در قالب الهان و نغمات جاری بکنید که قبلا یه شنیده هایی داشته باشید، یه الگوهایی رو شنیده باشید و از اونها تبعیت کنید، تقلید بکنید، تا زمانی که به استقلال برسید و بتونید خودتون اجتهاد بکنید و در واقع از اصوات و نغمات با سلیقه و ایده خودتون استفاده بکنید. اما در مرحله اول معمولا این کار با تقلید شروع میشه. در مورد تقلید و شرایطش یه بحث مفصلی تحت عنوان یک مقاله توی کتاب معماری تلاوت هست که کسایی که میخوان کار آموزشی بکنن و راهنمایی بکنن به شاگردای خودشون، بعد نیست که حالا اگر فرصتی کردن این مقاله رو بخونن در مورد اینکه چگونه تقلید بکنیم، شرایط تقلید چیه، اولین الگوی تقلید باید چه شرایطی داشته باشه و امثال اینها، که خب چون مفصل هست دیگه ما مراجعه میدیم به شما رو به همین مقاله. موضوع بعدی بحث آشنایی با مقامات هست که عرض کردم قدم اولش از طریق تقلید هست، اما بعداً میتونید شما به صورت علمی نغمات و مقاماتی که در تلاوت قرآن مورد استفاده قرار میگیره رو بشناسید. مقاماتی مثل عرض به خدمت شما بیات و رست و نهاوند و حجاز و فروع اینها که خیلی خودش مفصله، نزدیک به حدود 90 مقام ما داریم که مجموعه مقامات اصلی و مرکب و فرعی است. چون ما 3 نوع مقام داریم در تلاوت قرآن مورد استفاده قرار میگیره. یکی مقامات اصلی هستن که همه شما میدونید در عبارت صنع به سحرک یا به سحرک در واقع هست. صنع سادش سبا، نونش نهاوند، عینش عجم، باش بیات، سینش سگاه، هش حجاز، رش رست و کافش کرد. حالا این کرد رو اخیراً اضافه کردن چون تقریبا شایع تر شده این مقدار نسبت به قبل. به هر حال این 8 مقام اصلی است که البته یکی 2 مقام دیگر هم هست که به اینا اضافه میشه، اینا میشه مقام های اصلی. از دل اینها یه سری مقامات دیگر استخراج میشه که بهش میگن مقام های فرعی، مثلا بیات نوا، بیات حسینی، بیات عجمی و امثال اینها. و یه سری هم مقام های مرکب داریم، یعنی از یه قسمتی از یه مقام با یه قسمتی از یک مقام دیگه ترکیبی وجود میاد که این ترکیب در موسیقی عرب اسم و رسم داره، به رسمیت شناخته شده. مثلا اگر 4 صدای پایینش رست باشه، 4 صدای بالاش حجاز باشه، اسمش هست سوزناک. اگر 4 صدای پایینش مثلا فرض به بیات باشه، 4 صدای بالاش رست باشه، اسمش میشه حسینی و همطور مقام های دیگر. اینا رو هم بهش میگن مقامای مرکب. مجموعه اون چیزی که در تلاوت قرآن توسط کل اساتید مصری ارائه شده حدود 90 مقام هست، یعنی با فروع و مقامات مرکب حدود 90 مقام هست که شما بیشتر اون مقامای اصلی رو شاید آشنا باشید که حدود 8 9 تا مقام بیشتر نیست. باز برای اینکه دوستان بخوان استفاده بیشتری بکنن، کل این مقامات رو به استثنای یکی دو مقامش، اینها رو بنده در یک سایتی تحت عنوان سایت مهد قرآن کریم اصفهان همراه با نمونه‌های صوتی آموزش دادم. یعنی سولفژ مقامات رو کلن از درجه 1 تا 8 هر مقام رو به صورت آوایی آموزش دادیم و بعدم مثال‌های قرآنیش. اگر کسی بخواد مراجعه بکنه، مهد قرآن کریم اصفهان وارد میشین، مدرسه مجازی رو انتخاب میکنید، بعد مدرسه مجازی که انتخاب کردین آموزش صوت و لحن، بعد تو خود آموزش صوت و لحن از افراد مختلفی درسایی هست، از استاد ابوالقاسمی هست، از حقیر و بعضی از دوستان دیگه، اون آموزشی که 108 درس صوت و لحنی هست اون رو انتخاب میکنید که همراه متن یه سری مثال های صوتی هم داره. اونجا هم باز شما میتونید کامل با این مقامات آشنا بشید. علاوه بر بحث لحن و آشنایی با مقامات، موضوع دیگری که خیلی مهم هست تو بحث مباحث صوت و لحن بحث مهارت هاست یا تکنیک ها. خب حالا شما فرض بفرمایید که یک الگویی رو گرفتید از یه تلاوتی، میخواین اینو انطباق بدید با یه جای دیگر، یعنی شما بعد از اینکه تقلیدتون تمام شد بالاخره میخواین سبک قاری که ازش تقلید کردید رو بیاید روی آیات دیگر پیاده بکنید. تا آخر عمر که نمیشه مثلا ما حمد عبدالباسط رو بخونیم یا مثلا نمیدونم فجر منشاوی رو بخونیم، بالاخره ما یه جایی باید این آیات رو منطبق بکنیم که بهش میگن قرائت تطبیقی. زمانی که شما وارد تطبیق میشید، مرحله تطبیق میشید، یه سری مهارت ها نیاز دارید. خب فرض بفرمایید که مثلا قاری که ازش تقلید کردید ایشون 2 اکتاف صدا داشته، روش اوجگیریش به شکل روش اکتاوی بوده، ولی شما الان 1.5 اکتاف صدا دارید، بنابراین نمیتونید عیناً نعل به نعل مثل اون قاری مقلد پیش برید، چون اگر این کاری کردین خود به خود بخش بالایی نغمات اون قاری رو نخواهید توانست بخونید. پس چی کار باید کرد؟ اینجا یه سری مهارت‌ها و فنونی وجود داره که شما میتونید از این فنون استفاده کنید و زرنگ بازی در بیارید. در اصطلاح مثلا به جای اینکه از اکتاو بیاین بالا مثل خود قاری، از درجه 4 شما اوجگیری رو انجام بدید به طوری که اوج شما با اوج قاری یک جا قرار بگیره. این یه مهارته. این دیگه کاری به این نداره که شما از تلاوت الگو بتونید دریافت بکنید، یا اینکه اصلا تو چه پرده‌ای شروع کنید. بعضی وقتا دیدید که مثلا یه قاری میاد به دلیل حالا یه سری استراباتی که هست ابتدای تلاوت یا همهمه‌ای که هست مثلا توی جلسه، یه پرده دو پرده اشتباه میگیره، یعنی به جایی که بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یه دفعه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد یه دفعه میاد وسط کار میگه ای بابا خیلی پرده بالاست، دوچار مشکل میشه. خود این که پرده درست انتخاب بشه یه مهارت، یعنی باید طرف آموزش ببینه برای اینکه این پرده که میخواد شروع بکنه چه پرده باشه. حالا فرض بگیریم که یه نفر این اتفاقا براش افتاد، بالا افتاد پرده صداش، باز یه سری مهارت‌های بعدی هست که خیلی به راحتی میتونه از این مهارت‌ها استفاده بکنه و پرده صدا رو بیاره پایین به طوری که هیچ کس نفهمه، یعنی هیچ کس شنونده عادی نفهمه لااقل. چون شما اگر پرده صداتون بالا بیفته یا پایین بیفته و راه اصلاحش رو بلد نباشید، هر کاری که بکنید و هر دست و پایی که بزنید نمیتونید از این نردبان عدول کنید مگر اینکه فرمولش رو بلد باشید، و الا به نوعی دوچار فالش میشین، مجبور میشین یه جایی از تلاوت یه برش بزنین پرده رو بیارین پایین، ولی همه متوجه میشن که اینجا شما یه خطای لحنی یا فالش انجام دادید. اینها میشه مهارت ها. ما مجموعه مهارت هایی که در تلاوت قرآن داریم از ابتدای شروع تلاوتمون که استعاذه شروع میکنیم تا پایان تلاوت با مهارت های صدا سازی اگر جمع بزنیم 15 تا مهارت به کار میره در تلاوت قرآن، که بنده اینها رو به شکل متن و سی دی لوح فشرده دارم آماده میکنم که انشاءالله شاید تا آخر تابستان در اختیار عزیزان قرار بگیره. اولی مهارت، مهارت انتخاب نغمه شروع هست. یه قاری وقتی میخواد شروع بکنه، حالا مثلا با بیات شروع میکنه، با رس شروع میکنه، مهم نیست، هر کدوم اشکال نداره، هر چی میخواد میتونه انتخاب کنه. اما اینکه با چه بیاتی شروع میکند خیلی مهمه. بیات دوکاه، بیات نوا، بیات حسینی، این یه مهارت. مهارت بعد اینکه خود این بیاته که حالا بیات نوا هست یا حسینی هست یا هر چی هست، با چه پرده ای شروع میکنه، این هم باز یه مهارته. چگونه میخواد اوج بگیرد، از درجه 4 صدا میخواد بیاد بالا، از درجه 5 میخواد بیاد بالا، 7 میخواد بیاد بالا یا 8 میخواد بیاد بالا، اینا هر کدوم متفاوته. که ما 6 روش داریم در اوجگیری که بین قرآن مصری شایع هست، هر کدوم از اینا از یکی این روش ها استفاده که همه اینها رو ما به شکل مثال های عملی اووردیم و اول تعریف کردیم بحث اوجگیری و بعد مثال هاش رو آوردیم. باز مهارت های دیگر، مهارت اجرای فواصل هست، مهارت تحریر هست، تنظیم هست، بحث اندازه‌گیری هست. دیدید که مثلا بعضی از قرائی که تازه کار هستن وقتی یک نغمه رو شروع میکنن، آخر قطعه که میرسن، آخر آیه که میرسن، گاهی آهنگ اضافه میارن یا آهنگ کم میارن، کلمه اضافه میارن. خود این اندازه‌گیری مهارته که فرد باید به مرور یاد بگیره. مجموعه این مهارت ها هم باز یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده هنر تلاوته که در این بخش ما متاسفانه کار چندانی نکردیم. حالا در طی این دهه اخیر برخی از اساتید مثل استاد ابوالقاسمی هم به این موضوع پرداختن و راهنمایی خوبی کردن. خیلی از قرا تقریبا آشنا شدن با بحث مثلا مهارت شروع، پرده شروع، از بخب روش اوجگیری و امثال اینها. اما خب یه سری از مهارت ها هست که کمتر مورد توجه واقع شده و یه سری مهارت های دیگری هست که حالا بخوام بگیم حدودا 14-15 تا میشه. بحث حتی فرود بر تلاوت هم باز خودش یک مهارته. این که شما در آخرین لحظه‌ای که میخواین تمام کنین تلاوت رو تو چه مقامی باشید و از اون مقام چه فرودی رو انتخاب بکنید، باز خودش یه مهارته. معمولا یه سری فرودای عام داریم که هر قاری میتونه با استفاده از اون در هر جایی از تلاوت میتونه فرود بیاد. اما یه جایی ما یه فرودای خاص داریم، یعنی مثلا اگر شما در سه گاه بودین در آخرین مقام و بعد قرار شد در یک نفس شما فرود بیاین و در سه گاه بودین، اینجا یه فرود مخصوص هست که دیگه اون فرود عام رو نمیتونی استفاده بکنی، باید حتما از این فرود استفاده بکنی. اینا رو باز با تمامش رو مشخص کردیم و با مثال‌های صوتی ارائه کردیم.